مطابق اقتصادی و اجتماعی فعال هستن، این نوع گزارش ها رو در آسانه مناسبت هایی از جمله گرامی داشته روز گمرک جمهوری اسلامی ایران میشنوم و با دقت به سخنان مسئولان مربوطه از جمله شما که معاون امور گمرکی کشور هستید گوش میکنم. برای ما هم جالب بود. برای جناب عالی همه همکارتون در سر و سر ایران آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم، لطف دارید شما.
خواهش میکنم، شبتون بخیر. آقای دکتر شامانی بودن، معاون امور گمرک جمهوری اسلامی ایران، که به پرسش های ما به مناسبت فرارسیدن ششم بهمن ماه روز گمرک پاسخ میگفتن. رهیافت رو با شما شنوندگان دنبال میکنم با این اشاره که سامانه پیام کوتاه ما 30,036,37 در اختیارتون هست برای اظهار نظر، و در این حال اگر تجربه ای رو در مواجهه با خدمات گمرک داشتید در هر استانی میتونید برای ما بنویسید. خب کم بیشتر با شما شنوندگان خواهیم گفت در گفت و شنودی پیرامون نقش گمرک در اقتصاد کشور و همینطور اهمیت اون در تسهیل مراودات داخلی و خارجی اقتصاد، تولید، صنعت و خدمات مرتبطه با اون، که اینجا باب گفتگو رو با آقای دکتر اصغر مظاهری می گوشاییم، نایب رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران. آقای دکتر سلام و شب بخیر عرض می کنم خدمتون، همینطور به جناب عالی و همکارانتون تبریک میگم.
سلامت باشین. من هم متقابلا سلام عرض کنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان فهیم رادیو اقتصاد. و در ابتدا من هم وظیفه خودم میدونم روز جهانی گمرک رو به کلیه خانواده بزرگ گمرک در اقصا نقاط کشور پهناورمون تبریک بگم، براشون آرزوی موفقیت و سربلندی داشته باشم و برای خدماتشون هم به اونها خدا آور بگم. در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. در طول 100 سال گذشته تغییرات شگرفی در نظامات شهری، تجاری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پدید آمده، که گمرک هم نقش مؤثر خودش رو در این تغییرات اجتماعی ایران و همینطور اقتصادی و تولیدی و صنعتی ایفا کرده. امروز درباره آنچه که به عنوان پرسش‌های اساسی این مسئله در مقدمه پیش از گفتگو با شما مطرح کردم، چگونه ارزیابی میشه و این جایگاه در مقایسه با کشورهایی که الان در اطراف ما به عنوان کشورهای پیشرو با قطب‌های تجاری بزرگ بین‌المللی هم سنجیده میشن چگونه است؟
بله، حالا این اتفاقا شاید فلسفه وجودی چنین روزهایی برای بزرگداشت سازمان‌های مختلف مثل موقعیتی که الان در اون هستیم برای روز جهانی گمرک، شاید همین هست که به این موارد یه مقداری از نگاه دورتری هم به اصطلاح نظری بندازیم. گمرک ایران هم یک سازمان بسیار پویا و فعالی بود که خیلی هم قدیمی است در ایران، انسجام بسیار خوبی هم داره و خب باید بگیم که اگرچه حالا به بحث زیر ساخت ها هم خواهیم پرداخت، یک نکته مهمی است که در مرتبط با وظایف گمرک وجود داره، ولی عمده بارش روی دوش نیروی انسانیش بوده. ما در طول این سالها افراد بسیار باهوش، دانا و با پشتکاری داشتیم که در حقیقت با عرق جبین این سازمان رو به این جایی که الان هستیم رسوندن. من در وقتی که میخوایم بررسی بکنیم گمرک رو، حالا یا انتقادی بکنیم یا تمجیدی بکنیم، خوبه که یک نگاهی هم همونجوری که فرمودین به گمرکات اونجا بندازیم. شعار روز جهانی گمرک که سازمان جهانی گمرک سالیانه تا تعیین میکنه و اعلام میکنه یک محک مناسبیه. شما اگر در سالهای گذشته رو هم سال هم شعار امسالش هم شعار سال گذشتهش هم شعارهای سالهای قبل رو ببینین، اتفاقا متوجه میشیم که ما فاصله آنچنانی به لحاظ سطح سیستمی یا دانش فنی با گمرکات دنیا نداریم.
درسته.
یعنی گمرکات دنیا هم با مسائلی کمابیش شبیه به ما و با اولویت‌های کمابیش شبیه به ما مواجهن. حتی من میخوام یه مثالی بگم که شاید ریشش در گمرک نیست ولی چون به نظرم خیلی راحت ارتباط برقرار میکنن شنوندگان شما یا فعالان این حوزه. ببینید مثلا ما به صورت عمومی خیلی انتقاد میکنیم در مورد اینکه چرا مثلا واردات به کشور ما سخته یا چرا تعرفه ها بالاست یا اینها، ولی شما در همین جنگ های اقتصادی کشورهای تراز اول دنیا که حالا متخاصم ما هم هستن یا دوست ما هم هستن مثل آمریکا، چین، روسیه، کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، میبینین که همین جنگ ها اونجاها هم هست. یعنی این موارد این نیست که فقط ما یک تافته جدا بافته ایم این مشکلات رو داریم. این مشکلات در همه جای دنیا هست، البته شرایط ویژه اقتصادی هر کشوری برخی از اینها رو پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تر می‌کنه. در کنار این قضیه من یک نکته داخلی رو هم بگم که ما باید ببینیم در قبال انتظاراتی که از گمرک داریم واقعا این گمرک ما چه بنیه‌ای داره. شما مثال ساده‌ای براتون عرض بکنم. ببینید در اردیبهشت ماه سال جاری یک حادثه‌ای در یکی از بزرگترین گمرکات ما، گمرک بندر شهید رجایی، اتفاق افتاد.
بله.
در این اتفاقی که افتاد خب حتی ساختمان‌های اداری این گمرک دچار به اصطلاح آتش سوزی شد، تخریب شد و اون استفادهش از دست داد، سیستم‌هاشون از بین رفت و اینها. الان ما در برج 11 همون سالیم، یعنی تقریبا مثلا 10 ماه از اون قضیه گذشته، ما هنوز نتونستیم این گمرک رو که یکی از اصلی ترین گمرکات کشور ما تجهیز کنیم به نحوی که ما بتونیم واحدهای این گمرک رو دور هم جمع کنیم. ببینید شما یه ماده 12 قانون امور گمرکی دارین که در موردی که آقای شاهمانی که من از اینجا هم سلام خدمتشون عرض می‌کنم، خسته نباشید میگم، اشاره کردن، اونجا میگه گمرک به عنوان محور این تبادلات سازمان‌های زینف و زیرفت موظفند مستقر بشن در گمرک که این خدمات رو در کنار گمرک به بهترین نحو ارائه بدن. ما هنوز خود واحدهای گمرک شهید رجایی رو نتونستیم دور هم جمع کنیم که می‌خوایم اون سازمان‌ها رو
پرسید. آقای دکتر پرسیدم ازتون چرا اینا خیلی مهمه.
خب چون می‌خوام همینو بگم دیگه. ببینید امکاناتی که در اختیار گمرک ما هست متناسب با مسئولیتی که ازش می‌خوایم یا وظایفی که ازش انتظار داریم نیست. احتمالاً بودجه‌شو نداشتن، سرمایه‌شو نداشتن یا اعتبار لازم بهش داده نشده. متوجه این؟
درسته.
خب ببینین آقای شاهمانی اشاره کردن به اینکه گمرک یکی از سازمان‌های پیشرو در به اصطلاح پیاده سازی فناوری سامانه جامعه نوین گمرکی بود. خب و بود، واقعاً هم اون سامانه در نوع خودش بسیار کارآمد و اینها ایجاد شد. حالا زیر ساختاش رو الان بهش میپردازیم. ولی الان که من دارم با شما صحبت میکنم همین بعد از ظهر اظهار گمرکی مختل بوده به خاطر اینکه ارتباط سامانه گمرکی با سازمان مالیاتی قطع بوده و نمیتونسته تایید از سازمان مالیاتی بگیره که اجازه اظهار بده.
درسته.
دیشب که دارم با شما صحبت میکنم، دیشب همین امروزی که الان داریم با هم صحبت میکنیم، همین امکان دوباره قطع بوده، این دفعه به خاطر اینکه ارتباطش با سامانه جامعه تجارت قطع بوده. خب ببینیم این زیر ساخت ها هم یکی از وظایف، اتفاقا تجهیز این زیر ساخت ها یکی از وظایف گمرک هست که در ماده 3 اومده. یعنی ما در دو جا اینجا اینها جزء وظایف اصلی است. وظیفه گمرک فقط تشریفات گمرکی و به اصطلاح در مقابل صاحبان کالا یا زینفعان گمرک نیست، فقط سرویس دهی به زینفعان گمرک نیست. دو تا وظیفه اصلی داره، یکیش این هست که خودش رو به روز بکنه هم از نظر زیر ساخت هم از نظر دانش فنی.
بسیار خوب.
دو و این رو هم من بگم
برسم اگر آقای دکتر میگیری الان چند دقیقه هست از نمایندگان مجلس سخنگوی فراکسیون گمرک دارم گوش میکنم.
بله بله بفرمایید. این هست که با باید خودش رو در مقابل همون سازمان‌های ذی‌نفع به نحوی به اصطلاح آماده و مهیا بکنه که منفعل در مقابل اون سازمان‌ها نباشه، بتونه اثرگذار باشه نه فقط اثرپذیر. این برای بخش اول من خدمت
بسیار خوب خیلی متشکرم دکتر مظهری. خط شما بازه. آقای دکتر بیگرینگ هم در کمیسیون تلفیق بودن، محبت کردن تشریف بردن بیرون که ما بتونیم این برنامه رو برای خواهش میکنم با ایشون جلو ببریم. آقای دکتر بهتون سلام میگم و شب بخیر، بسیار متشکرم از همراهیتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام خدمت شما همکاران محترمتون، میهمان گرانقدرتون و شنوندگان عزیز دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مظهری نایب رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی کشور هستن و خب مسائلی رو مطرح کردن که خوشبختانه توفیق این رو داشتیم شما هم گوش کنید. من فکر میکنم پرسشی رو طرح نکنم جز آنچه که ارزیابی و همینطور دقت نظر در مواردی که مطرح شد رو از جانب شما به عنوان یک مقام مسئول در قوه مقننه بشنویم. به نظر میرسه که به مراتب ارزنده تر خواهد بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. والا ببینید، من دقایق پایانی یا ثانیه‌های پایانی صحبت های آقای دکتر رو شنیدم که حقیقتا امر مغز کلام ایشون فرمودن، اون اصل مطلب و رخ مطلب رو فرمودن. خب ما توی بحث گمرک، ببینید چه بحث گمرک مسافریمون چه بحث گمرک باریمون،
حقیقتش بود. آقای دکتر یه چند لحظه فکر میکنم که آقای دکتر مظهری صدای شما رو نشنیدن. نمیدونم الان تونستید بشنوید؟
من صدای شما رو الان دارم ولی هنوز.
آقای دکتر بگیری بفرمایید.
صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله قربان، خیلی خوشحالم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. عرض میکردم که من دقایق یا کلمات و جملات پایانی صحبت های شما رو شنیدم که اون اصل مطلب و مغز کلامو فرمودید. حقیقتا ما چه در گمرک مسافری چه در گمرک باری به اون جایی که باید برسیم نرسیدیم متاسفانه. حالا تو بحث گمرک مسافری ما یه ضعفایی داریم، حالا تو گمرک کالا و ترخیص و مسائل مربوط به بار و کالا هم یه مسائل و مشکلاتی داریم که واقعیت امر این هنوز نتونستیم همون کلامی که آقای دکتر فرمودن خودمون رو بروز کنیم.
درسته.
بروز کردم بالاخره و اینکه بار یا ترخیص بار بتونه سریع انجام بشه، رسوب کالا و بار به حد اقلش برسه، این مسائلیه که توی قانون اومده، تو برنامه هفتم پیش بینی شده، یا اون که ارتباطی که اون سامانه کاملا بروز باشه و با مراجع مختلف ارتباط آنلاین و بروزی داشته باشه. تا جایی که تو برنامه هفتم ما گفتیم ترخیص کالا تا کمتر از 3 روز 48 ساعت انجام بشه یا رسوب کالا اینقدر فراوان نباشه، که ما متاسفانه هنوز به اون جایگاه اصلی که باید گمرک برسه، چه حالا در بحث گمرک مسافری هم ما هنوز که هنوزه بار همراه مسافر رو با قانون 20 سال پیش، که البته به قول معروف نیازی به قانونگذاری جدیدم نداره، همه اینا باعث میشه خب یک سری مشکلات و مسائلی چه برای وارد کننده چه برای مسافر ایجاد بشه، که در نهایت من فکر میکنم حالا اینم عرض کنم بالاخره تلاشاشون این دوستان گمرک دارن انجام میدن، دارن یه سری فعالیت های انجام میدن نسبت به چند سال گذشته. حالا حتما آقای دکتر که بالاخره از ما اینجا سابقه فعالیتشون بیشتره بهتر میتونن توضیح بدن، خیلی بهتر شده نسبت به همین 5 سال پیش، ولی واقعیت امر اینه که به اونجایی که باید برسه و بحث تأثیری که گمرک الان توی بالاخره بحث بودجهی کشورمون که ما الان بالاخره در کمیسیون تلفیق هستیم، بودجه هم داریم بررسی میکنیم و تأثیری که داره، هنوز نتونستیم اون جایگاه واقعیش برسیم.
موانع چی هست آقای دکتر به شما که دارید دنبال میکنید؟
از نظر ما از لحاظ قانون گذاری که مطمئنن موانعی وجود نداره،
یعنی همه قوانین به روزن، کارآمدن و راه رو باز میکنه برای خدمت.
ممکنم است نیاز به اصلاح قانونی وجود داشته باشه، ولی برای این که به قول معروف این مسائل مشکلات رفع بشه ما فکر میکنیم چه در برنامه هفتم که بالاخره جدیدترین آخرین ورژن قانونگذاریه، یا چه در قوانین دائمی، آنچنان مشکل خاصی وجود نداشته باشه. مشکل تو اجرای قانونه که من فکر کنم یا ممکنه مثلا دوستان نسبت به کمبود منابع گله هایی داشته باشن، یا حالا ممکنه بعضی مواقع این تحریم ها و تأمین تجهیزات به روز تأثیر گذار باشه در این مسیر، یا همون عرض کردم بحث تأمین منابع هم یکی از چالش هایی میتونه که باشه که برای به روز رسانی کردن حالا سامان ها یا تجهیزات یا زیرساخت ها موانعی رو ایجاد کرده باشه.
بسیار خوب آقای مظاهری، شما چی فکر میکنید؟ و دلم میخواد که ما در این 15 یا 20 دقیقه که فرصت داریم تا پایان برنامه از بهبود هم صحبت بکنیم. میدونیم که بالاخره گمرک علاوه بر خدمات ارزنده همونطور که اشاره کردن در بودجه برای اون یک ردیف درآمدی هم دیده میشه. این مشروط به اینه که رضایتمندی یا به عبارتی کارآمدی، اینطور بگم بهتر هست، شکل بگیره و با نیروی انسانی فنی تحصیل کرده، آگاه، حقوقدان و در این حال همه چیزدان لازم در گمرک از اقتصاد و الزامات دستگاه‌های مختلفی که در اون مسئولیت دارن و کاربست های لازم بتونه یک گمرک پیشرفته رو شکل بده. موانع کجاست؟ من همچنان سال اولم برقراره که فاصله ما چیه؟
بله ببینید، من اولا تشکر میکنم از فرماشات های دکتر، ولی بذاریم من این رو الان، چون خیلی هم نمیتونیم بحث رو الان تخصصی و خاص ببریم به مناسبت روز گمرک، میخوام کلیات رو بگیم، ولی بذاریم من دو بچه این قضیه رو بگم. یکی این هست که من فکر میکنم به لحاظ اجرایی ما در سازمان، در سازمان هامون به طور عام، ولی الان که بحث خاصه در گمرک هم مقهور سامانه شدیم. ببینید گمرک یک وظایفی داره، نیروها و مسئولینش هم یک وظایفی دارن، در اجرای این وظایفشون یک ابزار دارن. این ابزار میتونه یه باسکول باشه، میتونه یه ایکس ری باشه، میتونه یه ماشین حساب باشه، میتونه یه سامانه باشه. گمرک نمیتونه به خاطر سام بره پشت سامانش و بگه چون این کار رو سامانه انجام نمیدهد پس من انجام نمیدم، یا چون سامانه من این اشکال داره پس منم انجام نمیدم. ما الان یه مقداری مقهور سامانه ها شدیم، در همه سازمان هامون هست، سمت هم همینجوره، بانک مرکزی هم ممکنه همینجور باشه، ولی گمرک رو که ما الان داریم صحبت میکنیم براش یکی این. دو چی هست؟ اون مطلبی که آقای دکتر اتفاقا فرمودن که ما شاید در قانون کمتر مشکل داریم. ببینید اون بحثیست که من میگم نظام تبیینی که صحبتش میشه کجاست. الان ما اگر بخوایم دو تا مسئله بزرگ گمرک یا دو تا مسئله بزرگ تجارت فرامرزیمون رو نام ببریم، قطعا میگیم عدم برگشت ارز حاصل از صادرات یکیشه، و رفع تعهدهای ارزی یعنی عدم رفع تعهد ارزی واردات هم یکیشه. ما باید توجه کنیم که ما گمرک ما نتونسته تبیین کنه که به دلیل ماده 16 قانون امور گمرکی و ماده 22 آیین‌نامه اجراییش و نظام دو نرخی ارز ما، حالا من اون چند نرخیشو کار ندارم، همون دو نرخ مثلا نیما و آزاد، یا الان
حالا که دیگه الان فقط فقط یک تالار هست و ترجیحی،
الان یه تالار هست، اتفاقا الان که یه تالار شده این مشکل داره خودشو نشون میده. ببینید گمرک نتونست تبیین کنه که ارزش گمرکی من به دلیل قانون موجود، نمیگم گمرک غیر قانونی عمل کرده، ولی نتونست به بدنه اقتصادی کشور، به مسئولان اقتصادی کشور نشون بده که به دلیل قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجراییش من ارزش گمرکی رو حدوداً 30% بیش از ارزش معاملاتی برآورد میکنم. چرا؟ چون من مثلا 100,000 تومان قیمت ریال رو، قیمت ریالی کالا رو به یک ارزی تقسیم میکنم که بانک مرکزی به من گفته 72 تومان، در جایی که ارز من 110 تومنه. خب شما 200,000 مثلا 140,000 تومان رو به 70 تومان تقسیم کنیم میشه 20 دلار، در حالی که قیمت واقعیش هست 16 دلار. بعد بانک مرکزی دنبال این میگرده که این 4 دلار چرا بر نمیگرده، در حالی که این 4 دلار موهومه، اصلا نیست که برگرده. شما گران نمایی کردی در ارزش صادراتی.
درسته.
برعکس در واردات هم همین اتفاق میفته. گمرک نتونسته بگه در ماده 14 قانون امور گمرکی گفته ارزش گمرکی معادل ارزش معاملاتی است که با این شرایط، در ماده 15 اومده گفته اگه نتونستی ارزش معاملاتی رو پیدا کنی اینجوری ارزش گمرکی رو تعیین کن. الان آقای دکتر قوانین کشور ما ارزش معاملاتی را برابر ارزش گمرکی میداند، نه ارزش گمرکی را برابر ارزش معاملاتی، و مطابق اون حکم صادر میکنه. دادگاه ما، تعذیرات ما حکم صادر میکنه برای یک وارد کننده، میگه آقا چون ارزش گمرکی مثلا 15 دلار تعیین شده و شما 18 دلار اظهار کردی، 3 دلارشو ورد بیار. یعنی سیستم قضایی ما فکر میکنه واقعا این وارد کننده 3 دلار گشته جیبش، در حالی که ارزش گمرکی درست از نظر تعریف به ارزش معاملاتی نزدیک هست ولی متناظر نیست. خب اینها جز ظرفیت های گمرکه، گمرک پیشنهاد دهنده طرح‌ها و لوایحه. من به نظرم به خاطر فشارهای نظارتی که در این چند سال روی گمرک بوده، گمرک یه مقداری در گوشه قرار گرفته و نتونسته اون نقشی رو که باید به عنوان نماینده سازمان جهانی گمرک، یعنی کنوانسیون های بین المللی، روابط عمومی اقتصاد بین المللی رو مطرح بکنه و اینها رو تبیین بکنه، نتونسته تبیین بکنه. ما الان دو موزل بزرگمون در واقع انحراف از واقعیت داره.
خب این موارد بسیار مهمی است. آقای دکتر بیگری شما صدای ما رو میشنوید؟ آقای دکتر بیگری
این بسات ارتباطمون قطع شد، دوباره زحمت کشیدن.
بله.
اومدم خدمت.
همین نکته اخیری که الان آقای دکتر مزایری بیان میکنن که ارزش معاملاتی رو معادل ارزش گمرکی میدونه، در گمرک نه ارزش گمرکی رو معادل ارزش معاملاتی، و در حقیقت به نوعی صادر کننده بدهکار میشه و در این حال گرفتار قوانین رو برداشت از این قوانین، چه پاسخی برای این هست؟ اینم نکته خیلی مهمی است.
مشکلات قانونیه این در
بله
که آقای دکتر فرمودن،
گفتن که قوانین فوق العاده خوبه،
باید بتونیم اینجاها رو، قانونا رو واقعا باید اصلاح کنیم. این هم باعث رشد صادرات خواهد شد،
درسته،
و هم برنامه‌ریزی‌های تجاری و ارزی ما رو یه خورده واقعی‌تر می‌کنه.
درسته. آقای دکتر بیگلی؟
بله.
بشنویم دست شما.
خواهش میکنم. ببینید واقعیت امر همینه. ببینید ما باید حالا چه بحث سامانه ها، چه بحث قوانین، بحث بیشتر تحصیلگری باشه تا ایجاد مانع. چه برای صادر کننده، وارد کننده، حتی من عرض کردم حالا جدیتر و چیز نگاه کنیم مسافری. ببینید اگر واقعا بالاخره دوستانی که در این زمینه بحث واردات و صادرات فعالیت دارن، موانعی رو میبینن که تو بحث صادرات مشکل ایجاد میکنه، مطمئنن بالاخره چه فراکسیون گمرک، چه به قول معروف کمیسیونهای مرتبط با سازمان گمرک و وزارت اقتصاد که کمیسیون اقتصادی میتونه باشه یا حتی کمیسیونهای دیگه، مطمئنی با آغوش باز این پیشنهادات این عزیزان رو میتونن پذیرا هستن که این موارد، حالا اگر نیاز به اصلاح قانونی زمانی است، بله ما نیاز به اصلاح قانونی داریم، این زمانی است آیین نامه مشکل داره. اگر خب
بحث
آیین نامه و بخشنامه باشه که خب مطمئنن مرتبط میشه با خود دولت و هیئت دولت و اینا، باید اونجا بالاخره در داخل دولت اصلاحش کنن. اگر نه بحث قانونی باشه، مطمئنن بالاخره کمیسیون‌های مرتبط یا خود نماینده‌ها، فرقی نمی‌کنه، مطمئنن میتونن ارتباطی با مجلس بگیرن این دوستان عزیز بزرگوار که این موارد رو واقعا رد کنن. یه زمانی هست، بله من که الان حقیقتش که در خدمت شما هستم، کاملا اون موارد قانونی تو ذهنم نیست که بخوام بر اساس اون قضاوت کنم، برای این دوستانی که درگیر واردات و صادرات هستن.
اتحادیه ملی کارگزاران گمرک،
حالا اتحادیه ملی
چون دقیقاً با مسائل روبرو
هستن، بدن تو بدنه اون موضوع هستن، یعنی تو راحت‌تر درک میکنن مشکلات و مسائل و
آقای دکتر بیگلی. خب ظاهرن
ما مشتاقیم این موارد و اگر نیاز باشه از طریق قانون‌گذاری رفع کنیم. ولی یه نکته رو من عرض کنم، ببینید همه این موارد، چه این بحث سامانه‌ای که حالا آقای دکتر بهش انتقاد دارن، انتقادشون هم میتونه درست باشه، بحث اینه که ما امضاهای طلایی رو حذف بش کنیم. اگر به این سمت نریم، سامانه‌ایش نکنیم و هنوز همه موارد وابسته به امضاهای طلایی باشه، مطمئنن گمرک اون جایگاه واقعی و جهانیشو پیدا نخواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر مزاری، یه جنبندی هم داشته باشیم و به خصوص این که حالا دکتر بیگدلی به عنوان سخنگوی فراکسن گمرک استقبال کردن از نقطه نظرهایی که برآمده از تجربه است در میدان عمل که نیازمند بازنگری قانونگذاران هست.
تشکر میکنم و البته ارتباط خوبی هم ما هم با کمیسیون اقتصادی مجلس داریم، هم با گمرک داریم. ببینید هم قانون امور گمرکی در دست اصلاح بود و هست، یعنی یه دوره خارج شد، حالا دوباره قرار شد که تقدیم دولت بشه و از سوی گمرک برای اینکه به مجلس تقدیم بشه. هم آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در شرف اصلاح هست. من اینها رو که گفتم به عنوان نمونه هایی بود که به غیر از اون چیزی که روزمره میشنویم خواستم اینها رو بگم. شاید در خاتمه من قبل از اینکه فرصتم رو از دست بدم به جا باشه که به شما بگم، ببینیم گمرک، ما وقتی صحبت از گمرک میکنیم حالا همیشه تو ذهنمون مثلا گمرک فرودگاه امام یا گمرک تهران یا گمرک شهید رجایی بندر عباس نیاد. واقعا گمرکات ما خیلی در مضیقن، یعنی شما یه گمرکاتی رو در اقصا نقاط کشور در نقاط مرزی میبینین یا در نقاط داخلی کشور، مثلا در شهرک‌های صنعتی یه اتاق داره، اصلا انبار درستی نداره، تجهیزات بارگیری نداره.
این همون مسئله است که ما ازش به عنوان استانداردها یاد میکنیم. من خواهشام اینه که آقای دکتر یه جمع‌بندی خیلی کوتاه داشته باشه، ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم.
بله، به هر حال میگم با همه این سختی‌ها بایستی قدردان این زحمات بود و تلاش کرد که به نظر من در یک فصل مهمی از وضعیت اقتصادی که ما در شرایط ویژه اقتصادی که ما قرار داریم، یک بخش مهمی از وظایف گمرک تبیین و تدوین این مقررات و قوانین تسهیلگر است. اگر ما در تحریم اقتصادی هستیم، فقط دولتمون درگیر تحریم نیست، ملتمون هم درگیر تحریم هست. بنابراین قوانین باید بیش از پیش تسهیلگر باشه تا این اقتصاد بتونه به اون به اصطلاح چرخی اصلیش برگرده و انشاءالله باعث رشد کشور.
این همون انعطافی است که انتظار میره وجود داشته باشه و این انعطاف بتونه در مواقع مهمی مثل شرایطی اشاره کردید کار کنه. بی نهایت از هر دوی شما متشکرم. دکتر بیگیری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، سخنگوی فراکسیون گمرک، دکتر مزاری نایب رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرک ایران، خیلی خیلی متشکرم و شب خوبی برای همه شما و همینطور شما شنوندگان که تا این لحظه ما رو همراهی کردید آرزو دارم. سپاسگزارم از 990-7466-912-7213 و بسیاری دیگر از شنوندگان که دیدگاه و نظرشون رو هم فرستادن و در اینجا دنبال کردید. شب بخیر.
ببین منو لنت درار